أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا بما يتذكروا إلا من يليد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که انسان همون طوری که در بیرون یعنی در فضای جسم دارای شعونی است که این شعون و قوا و نیرو کارهای مختلف دارن، مسئله مختلف دارن، بعضی ها مسئول ادراک هم مثل چشم و گوش و بعضی ها مسئول کار هم مثل دست و پا، درون انسان هم قوای متعدد است. بخشی از قوای درون مسئول ادراک هم اندیشه بهده اونهاست که از او به عقل نظر یاد میشه. بعضی از اونها مسئول حرکت، کار و اراده هم که از او به عنوان عقل عملی یاد میشه که در روایات ائمه فرمودن عقل ما عبد به رحمان و کتوس به جنان. و این جهاد درونی گاهی ممکن است باعث شکست عقل عملی بشه که تو بیان نورانی از علی علیه السلام اومده است کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر این عقل عملی که مسئول اراده و تسلیم است به اسارت نفس در آمده است، عقل نظر که مسئول علم و اندیشه است ممکن است یه مطلب را 100% بفهمد ولی نتونه تصمیم بگیره، چون تصمیم و عزم و اراده و کار درون بهده عقل عمل است که به اسارت در آمده. اندیشه و ادراک و تصور و تصدیق و جذب بهده عقل نظر است که او چیزی میفهمد. بنابراین ممکن است کسی مطلب رو 100% بفهمد حق است ولی عمل نکند. مثل این کسی با چشم روشن و شفاف و سالم مار عقرب را میبیند، اما چشم که کاری از ساخته نیست، دست و پا کاری از ساخته است که فلجه. اگر در بیرون ما چشم و گوش داریم که مسئول دیدن و فهمیدن هست، دست و پایی داریم که مسئول حرکت و کار هست، اگر دست و پای کسی فلج بود و ویلچری بود، او مار را میبیند، عقرب را میبیند، اما قدرت کار ندارد. نمیشه گفت مگر تو ندیدی؟ خب بله دید، اما چشم کار نمی کند. با عالمی بی عمل نمیشه گفت مگر تو این آیه را ندیدی، نخوندی، تو مگر این علم نداشتی؟ حال بر داشت بله، اما اون قوهی که مسئول علم است او بیکار است، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. تا آدم خودش نشناسه، درونش نشناسه، شعونش نشناسه، قوه را ارزیابی نکنه، هر کاری را به صاحب اون کار یعنی قوه نسپاره، همه را تحت رهبری نفس اداره نکنه، این معما برای او حل نمیشه. میگن چرا فلان عالم بی عمل بود؟ مگر تو نمیدانستی؟ خب بله میدونستم. مثل آدمی که مار عقرب رو میبینه، شما هی آیه برش بخون، هی روایت برش بخون، مثل این که یه آدمی که ویلچریه خودش میبینه، شما یه تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، ذره‌بین بده، عینک بده، خب این فایده ندارد، اون مشکل علمی ندارد که چشم که کار نمیکنه، که گوش کار نمیکنه، اون العقل ما بده به رحمان کار میکنه، گوش شکست خورده. لذا حضرت فرمود مواظب جهاد درونی باشید. فرق بین عزم و جزم مثل آسمان و زمین فرقه. عزم مال یه قوه دیگه است، جزم و تصدیق مال چیز دیگه است. اگر بخواهن از باب تشبیه معقول و محسوس بگن فرق بین عزم و جزم چقدر است، فرق بین آسمان و زمینه. جزم مال عقل نظره، مال متولی اندیشه است. عزم مال عقل عمله، مال مسئول عمله. اراده و عزم و نیت مال یه قوه است. تصور و تصدیق و جزم و استدلال و برهان مال قوه دیگه است. اگر این در جبهه جهاد درون شکست خورد و ویلچری شد، خب انسان صد آیه بخونه مشکل علمی نداره، این مشکل عملی داره. هیچ، مگر اینکه او اصلاح بشه، تحولی درش پیدا بشه. وقتی که به اونجا رسید صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم بگن که سلام علینا و اسلم لکم یا راضی، چه بگه چه نگه بر ما فرق نمی‌کنه. مثل یه آدم ویلچری بگن آقا چه بگی چه نگی، من که نمیتونم فرار بکنم که. عمل مال عقل عملیست. مگر یه کسی درمان بکنه. از دعوی سلام الله علیه تو بیان نورانی شما دوزده مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیبون دوارون به طبه، طبش دور میزنه، نه خودش دور میزنه، خودش حرکت میکنه نیست، طبش دور میزنه. دوارون به طبی، یه جا باید مرهم بذاره، احکم مراهم اقو، این مراهم با های جهود است، یعنی اونجا که باید مرهم بده، مرهم میده. و بعضی از جاها مواسم اقو، اونجا که باید داغ بکنه، داغ میکنه. این یه جا جای داغ کردنه، یه جا جای مرهم گذاشتنه، اون کار طبیبه، تا این شخص معالجه بشه دیگه. وقتی معالجه شد اومد راه میفته. وگرنه شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، مثل این که بوه عینک بدی، هی ذره‌بین بدی، هی دوربین بدی، هی تلسکوپ بدی، هی میکروسکوپ بدی، اون مشکل دید نداره. بنابراین عالم به عمل رو باید از راه اراده و عزم و نیت که عقل عملی است به شکست خورده است جراحی کرد و معالجه کرد. این مطلب اول. مطلب دوم درباره این که چرا استغفاری که مال وجود ماری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و استغفاری که مال امت است چرا با یک جا با واو عد شده است، جدایی بین اینها نشد. و استغفر لزن به که ولی المؤمنین، استغفار حضرت دفع است و استغفار برای مؤمنین رفع. خب مستحضری که این واو به منزله تکرار عطف دیگه، وقتی گفتن وقت تسلی الجمعت و الجنابه، نباید توقع داشته قصد جنابت مستحب باشه که. این یک چیز نیست، این واو یعنی واو، این تکرار عاطفه، وقت تسلی الجمعه، وقت تسلی الجنابه. اون وقت تسلی اول استحبابیه، این وقت تسلی دوم وجوبیه. حالا وحدت سیاق یه مقدار ظهور را کم میکنه، مطلب دیگه است، ولی بعد به منزله تکرار اون فعل دیگه. اسمت که استحاله نمیاره، اسمت اختیار را از بین نمیبره که، اسمت آدم را مجبور نمیکنه به اطاعت. خب فرمود به این که در قیامت ادعی گرفتار عذاب الهی هست. اینا همون هایی هستن که اذا ذکر الله وحدهاش مزدت غروب و لذینه و ها کذا و ها کذا، نسبت به انبیاء بددهنی کردن، نسبت به توحید شرک ورزیدن و مانند. وقتی صحنه قیامت فرا می رسد، الیام هم همینطور است، صحنه قیامت همینطور است. دو گروه یعنی حاملان عرش یک، حافین حول عرش دو، اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن. پس مؤمن مورد عنایت خداست، مورد عنایت حاملان عرش است، مورد عنایت حافین حول عرش. این دو گروه در طلب عنایت الهی نسبت به مؤمنین مهربانند. اما در قبال مؤمنین فرمود آیه ده که الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون، که در دیروز بحث شد. حال اینها به خدا عرض کنم، خدایا ما قبلا مشکل اعتقادی داشتیم و مشکل عملی. مشکل اعتقادی ما هر شد دیدیم و آتق است. مشکل عملی داشتیم، گناه کردیم، انا اعتراف میکنیم، ما را برگردون تا جبران بکنیم. اینها مادامی که وارد سخت و سوز نشدن درخواست رجوع و برگشت میکنن، وقتی وارد سخت و سوز شدن درخواست خروج میکنن. این که آیات قرآن یه بخشی درخواست رجوع است، یه بخشی درخواست خروج، برای آن است که قبل از ورود جهنم درخواست رجوع میکنن، حال احتضار تلیعه برزخ، رب ارجعونه رب ارجعونه. این ارجعون که جمع است به ذات اقدس اله میگن، با اینکه او مفرد است تعبیر جمع به کار دارن. میگن یکی از معانی جمع در این گونه موارد این است که به جای که بگن رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، میگن رب ارجعونه. این تکرار سه باره به صورت جمع در میاد، وگرنه ذات اقدس اله که مخاطب این هاست که جمع نیست. خب در حال احتضار امکان وارد برزخ شدن میگن رب ارجعونه، یا در بخش های دیگر از ذات اقدس اله تعبیر رجوع میکنن، مثل آیه 58 سوره بارک زمر که قبلا گذشت، او تقول هین تر العذاب لو انلی کرتن. وقتی عذاب را میبیند میاد ای کاش من بر میگشتم به دنیا. خب پس اونجا که سخن از رجوع است، اونجا که سخن از کره است، یعنی بازگشت، این به معنای در جاییست که هین تر العذاب است. اما وقتی وارد جهنم شدن درخواست خروج است. پس آیات قرآن اون بخشی که مربوط به رجوع است هین تر العذاب است، اون بخشی که مربوط به استدعای خروج است بعد از دخول فی النار است. اون چی که در سوره زمر بود یا در سوره مؤمنون و امثال اونهاست مال هین تر العذاب است. اما اون چی که در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه غافر هست، این مال بعد از ورود است. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. ما اصل منکر معاد بودیم، میگفتیم اجزا زرن نافل از ایندال مبعوثون، بعد دیدیم نه، حیات است و بعد اماته. در دنیا زنده بودیم، اماته کردی، ما را وارد برزخ کردی، حیات برزخی یافتی. در برزخ زنده بودیم، اماته کردی با نفخ دیگر، بعد احیا کردی، وارد صحنه قیامت کردی. دو تا اماته است، دو تا احیا. از حیات دنیا ما را اماته کردی، وارد برزخ کردی، به ما حیات دادی. یک اماته است از حیات دنیا، یک احیاست به حیات برزخی. وقتی در باره برزخ شدیم با نفخ دیگر ما را اماته کردی، از برزخ میروندی، بعد ما را زنده کردی در صحنه قیامت، ساحره معاد احیا کردی. این شده دو احیا و دو اماته. حالا دو تا مبحث در دو فصل جداگانه باید بحث بشه که اون دو تا مبحث با این آیه چگونه با جمع بشه. یکی مسئله رجعت است که آیا رجعت را از همین امت تنستتین و احیای تنستتین با در بیاریم کما تو رحمه یا زهر علیه برز. فصل دیگر درباره لا یذوقون الموت الا الموتة الاولاست که حرفای بهشتی هاست. اون آیه که میگوید ما یک بار مردیم، این آیه که میگوید دو بار اماته شد، اینا چیونه با جمع بشه؟ این دو فصل به دو بخش جداگانه است. بله دیگه، اول اماته است بعد احیاست. اول انسان تو دنیا که هست زنده است، این زندگی دنیا به اماته الهی منقطع میشه. پس اماته همیشه قبل از احیاست. اون احیای اولی مسبوق به موت است، مسبوق به اماته نیست. در آیات سوره بقره و مارندا فرمود کنتم امواتا فاحیاکم، شما قبلا مرده بودید، خاک بودید یا بیجان بودید، خدا شما را زنده کرد. احیای در دنیا مسبوق به اماته نیست، مسبوق به موت است. کنتم امواتا فاحیاکم، خب اون حجتی هم نیست بر اینا. اینا همیشه میبینن که یه سلسله خاک کم کم نطفه میشه و بعد انسان میشه، دیگه برشون ثابت نشده بود که احیای در کار است، لذا به حیات دنیا استدلال نشده. اما به اماته از دنیا و احیای در برزخ استدلال شده است. پس اماته همیشه در این قسمت ها قبل از احیاست. امتنا یک بار ما را از دنیا اماته کردی، حیات را از ما گرفتی. ما که قبلا نمی فهمیدیم، قبلا خیال می کردیم مرگ گودالیست، انسان می میره، اینداد مبعوثون. بعد معلوم شد که نه، ما گم نشدیم و نمیشیم. مرگ گودال نیست، مرگ چاره نیست، مرگ پل هست، معبر هست، ما را اماته می کنن از جای به جای دیگه و را تنتقل به مندار و اردار. پس اول اماته است. چون اماته است باید که چهار جمله می گفتن و تکرار می شد که اماته است و احیا، اماته است و احیا، اون نظم فصاحت و بلاغتی ایجاب میکند که فرماید امت تنستتین و احیای تنستتین. نه، اون احیا حجت نیست آخر، اون احیای بعد الموت است، نه احیای بعد الاماته. در سوره مبارکه بقره اینجا که دارد کنتم امواتن فاحیاکم، شما قبلا مرده بودید بعد زنده شدید. حالا که مرده بودید برای کسی مرده احتیاج نیست، اینو خیال بکن امر طبیعی است و همینطوری دور میزند و ادامه پیدا بکند. در سوره مبارکه بقره فرمود کنتم امواتن فاحیاکم، همین، نه ما قبلا اماته کردیم و دوباره شما رو بعد از اماته احیا کردیم به مانند آن. این که فرمود کنتم امواتن فاحیاکم یعنی اون احیای دنیا مسبوق به ممات بود، نه مسبوق به اماته. کیف تکفرون بالله در حالی که بکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، همه اینا به فعل مضارع است و اینا باور نمی کنند. پس بنابراین اون اولی احیای بعد الموت است، نه احیای بعد الاماته. نه، برزخ که حیات برزخی داریم، احیاست ذات اقدس اله، انسان را در دنیا اماته می کند، انسان می میره. وقتی از دنیا مرد با حیات برزخی که خدا احیا می کند زنده است، وگر خود به خود که انسان زنده نمی شه که. این موت در دنیا به اماته الهیست که فرمود کل نفس زائقه الموت، ما جعلنا لبشر من قبل الخلد افئده مت قوم الخالدون. پس این کسی که میمیره اماته از دنیاست. وقتی وارد برزخ میشه به احیای الهی وارد میشه، خود به خود حیات ندارد که. این حیات برزخی که به احیای الهی است. اما حیات دنیا بعد الموت است، نه بعد الاحیا، لذا حیات دنیا نمیتونه احتیاج باشه برای اینا. و اینها میگوین ربنا امت تنس نتینه، یعنی ما را از دنیا اماته کردی، ما هنگام مرگ فهمیدیم که روح به دست مأموران شماست، بعد در برزخ بار زنده کردی، وارد حیات برزخ شدیم، حالا یا ادهی فی روزت من ریاض الجنه، یا ادهی فی حفرت من حفر نیران، که اینا این چنینی هم. بعد هم در اثر اون نفخ سور از برزخ اماته کردی، این سه، بعد با حیات مجدد ما رو در قیامت احضار کردی که اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، این چهار. قبلا اینا رو باور نداشتیم، الان اعتراف شدیم، دیدیم و اینا برای ما حق است. در باره سیئات هم الان اعتراف داریم که بد کردیم، ما انکار نداریم، اما ما رو برگردان که از جهنم بیرون بیار که ما بریم مشکلمون رو حل کنیم. ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، این حرف زدن خدا هر روز کل یومن هو فی شأن دیگه، کار جدید همینه دیگه، چون کل یومن هو فی شأن، یه تا یه مدتی این روح به این بدن هست، بعد الله یتوفى الانفس حین موتها، این رو قبض میکنه، وقتی قبض کرد این شخص دیگه در دنیا نیست، وقتی حیات برزخی میخواد به او بده که با بدن برزخی وارد صحنه برزخ میشه، این روح را به بدن برزخی او متعلق میکنه، این شخص تو برزخ زنده است، بدن برزخی الان نیست، در درونش مطلب دیگه است، ولی وقتی بیرون میخواد بره، فی حفرت من حفر نیران بخواد بشه یا فی روزت من ریاض الجنه بشه، مال بیرونه دیگه. بله، دو تا کار صورت میگیره، یکی این که در دنیا وقتی اذا جا اجله الله یتوفى الانفس حین موتها، یک، بعد تنتقلون من دار الى دار، خروج از دنیا میشه اماته، به کار الهی است، ورود در برزخ میشه کار جدید، به کار الهی است، خروج از دنیا غیر از ورود در برزخ است. کجای برزخ وارد بشه، آیا فی روزت من ریاض الجنه وارد بشه یا فی حفرت من حفر النیران وارد بشه، همینطور دیم. خب بنابراین اینا رو میگه ما اعتراف کردیم. حالا دو تا مسئله حساس است که یکی رو مرحوم شیخ طوسی رسول الله تو تبیان مسئله کرده است که آیا این با رجعت هماهنگ است یا نه، یا این منطبق بر رجعت است. یکی هم مسئله لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اگر یک موت است بیش از یک احیا نخواهد بود. برخی ها خواستن بگویند این که این ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین شامل رجعت هم میشه. چرا؟ برای اینکه این اسنتین که دوباره تکرار شد نظیر اون چه که در سوره مبارکه ملک آمده است که تبارک الذی بیده الملک، آیه چهارش این است که فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین، این کرتین که دوباره هست، این تسلیه هست، معناش ما فوق واحد است، مثل که تو تعبیرات منطقی و فلسفی ایران میگن معقول ثانی، یعنی مالیس و اول، مالیس و اول گاهی پنجمی ششمی هم شامل میشه. این که فرمود سم مرجع البصر کرته، نه یعنی دو بار، یعنی بیش از یک بار، حالا سه بار چهار بار، این سم مرجع البصر کرته معنیش نیست که اگه دو بار مراجعه کنی مشکل ندارد، نقص نمی‌بینی، ولی اگه بار سوم و چهارم مراجعه کنی مشکل می‌بینی، اینطور نیست که، یعنی هر چه مراجعه کنی مشکل نخواهی یافت. اینجا هم وقتی که فرمود امت تنسنتین، یعنی موافق واحد، بنابراین اگر کسی بمیره بعد در رجعت زنده بشه بعد وارد برزخ بشه، همه مراحل مشمول امت تنسنتین و احیا تنسنتین میشه. برابر این که سم مرجع البصر کرتین، یعنی مالیس به واحد، اینجا هم احیا و اماته مالیس به واحد موافقی، لیکن این نمیتونه تام باشه، برای اینکه خود عدد ذکر شده است، مثل الهینی که در باره هستی عیسی و مادرش آمده است که اونها بیش از دو نفر نبودن. اینجا وقتی این فرماید ربنا امت تنسنتین، و احیای تمثلتینه، خود عدد رو ذکر کردن معلوم میشه همین دوباره است دیگر، بار سومش آورد نمیشه. لکن این دلیل حصر نیست که هیچ احیا و اماتی دیگری در عالم نیست. این مال یک گروهی است که کفار در قیامت میگن شما این کار رو کردید، مگر در رجعت همه کفار من الاولین و الاخرین زنده میشن؟ در رجعت گروه خاصی میان، اینها جزء راجعین در رجعت نبودن. اگر رجعت مثل قیامت بود که ان الاولین و الاخرین لمجموعون، بر این جای سوال بود. اما در رجعت که همه بشر من الاولین و الاخرین نمیان، که یک گروه خاص میان. همه روایات رجعت هم همین است، فی الجمله میان، نه بین جمله، نه یعنی جمیع بشر من الاولین و الاخرین در رجعت زنده میشن، عده زیادی زنده شن، بله زنده میشن، ایناش از اونها نیستن. خب پس بنابراین از حرف اینها نفی رجعت بر نمی آید، چه اینکه اثبات رجعت هم با این کار آسان نیست، به دلیل اینکه اینا گفتن ربنا امت تنس نتیم و احیای تنس نتیم. حالا میمونه با اون لا یذوقون فیها الموت الا الموت اولا، که آیا اون حرف بهشتی هاست اون درست است، این حرف جهنمی هاست درست نیست، یا هر دو درست است؟ اگر یه چیز خلاف باشد که ذات اقدس اله با سکوت نمی گذرد، امضا نمی کند، حتما نقض می کند. بنابراین اون به نوبت بعد باید بطرح بشه انشاءالله. فعلا این سوال پس پاسخ داده شد، جریان رجعت گفتن برای ما حل شد مسئله، ما فهمیدیم. نه تنها فهمیدیم انسان با مرگ نابود نمی شود، فهمیدیم برزخ هست و دفقه سور هست و عبور از برزخ به صحنه قیامت هم هست، تنتقل من دار الى دار هست، ما را از عذاب در بیار، اطاعت میکنیم. در سوره مبارکه انعام اونجا فرمود فایده ندارد بر فرض که ما شما را از جهنم در بیاریم بریم دنیا، شما پار فهمیدید؟ بله فهمیدید، یعنی برای شما روشن شد، بیان و روش شد که خدا و قیامت و برزخ این حق است. اما اونی که باید عمل بکند عقل عملی شما رو فرض کرده، اونجا باشه همینه. این چنین نیست که شما از جهنم اگر برید بیرون آدم خوب باشید، که لو ردو لعاد لمانوان. از مسلم مبارک امام رضا سلام الله علیه تون بیان نورانیش هست که آیا ذات اقدس اله به معدومها علم دارد؟ سرود به معدوم علم داره، به ممتنع علا فرض وجود علم داره. بعد به این آیه سوره انعام استدلال کردن، فرمودن وقتی که قیامت قیام بکند زد دنیایی نیست، قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطبیات معلوم شد، دو کتا دکتا واحد شد، بساط آسمان زمین جمع شد و قیامت ساخته شد، دنیایی نیست اینا برگردن. که پس خروج اینها از جهنم و آمدن اینها به دوها محال است، ولی بر فرض محال اینا اگر بیاین همون آدم فاسد فهم بود، برای اینکه اینا در جهاد کاری کردن که اون بخش عملیشون که ما عبده به رحمان و اکتسه به جنان این فلج شد. این بیان نورانی هست دمیر همینه دیگه، فطرت خاموش بیشتر از فطرت دفع کردن. فبود قد خواب من دستا نه اماتا، فطرت از بین نرفته. اینا آمدن فطرت بیشتر دست و پارش بستن، تو اغراض و غرایز دفع کردن، یه مش خاک رو شیختن، ویلا ساختن، دوست دارن زندگی میکنن. دستیسه همینه دیگه. این دستاها که فعل ماضی باب تفعیل است، سه تا سین دارد، دستسه است. یکی از این سینها تبدیل به یا شد، بعد تبدیل به عرف شد، دستسه شد، بعد شده دستاها. دستسه اون دسیسه شدید و بلیغه. ام ید و صحف دراب همینه دیگه. این ید و صحف دراب یعنی این خاکا را کنار برد، یه چیزی رو تو خاک دفع کرد، خاکم ریخت روش، این بشه اون دسیسه. دسیسه کرد، یعنی اون کار را در درون یه چیزی که پنهان کرد. این وقتی مبالغه بشه، تشدید بشه، تکثیر بشه، باب تفعیل میره. فقط اینا فطرت را که شجره طیبه الهی است گذاشتن وسط، اون اغراض و غرائز و هواها را گذاشتن روش، انبار کردن، این بیچاره را زنده به گور کردن و صدای در نمیاد. چون صدای اینا در نمیاد، اینا به این فکرن که هیچ کسی تو عالم نیست مگر خودمون. حالا اون روز تعبیر و اصطلاح اومانیسم نبود، ولی بیان قرآن کریم همینه دیگه. فهمون ما هرچه انبیا میفرستیم، اینا حرفای انبیا رو با فکر خودشون میسنجن. اگر مسابقه با لا تهوا انفسکم مستکبرتم، اگر مسابقه میل اینها نبود که نمیپذیرن، اگر مسابقه میل اینها بود قبول بکنن. به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقدرون. اومانیسم هم که غیر از این نمیگه. اومانیسم به جای اینکه بفهمه که انسان میتواند خلیفه الله بشه، میگه انسان جایگزین الله هست، اللهی معذرالله در کار نیست. همه حرفا رو انسان میزنه. این رأیت من اتخذ اله و هوا یعنی اومانیسم. فریقا کذبتم و فریقا تقدرون اومانیسم. منتها حالا اومانیسم و این مکتبایی که هر روز در میاد که لازم نیست خدا وحی نازل بکنه که کسی میگه هر چی من میخوام میکنم. یعنی چی؟ هر چی من تشخیص دادم درسته. یعنی چی؟ خب تو منده خدایی، خیلی هم خوب باید باشی، باید خلیفه او باشی. و خلیفه حرف مستخلف و حرف نمیزنه، نه حرف خودشو. تو به جایی که جانشین او باشی جایگزین او شدی. این هم اومانیسم دیگه. چیزی نیست که قرآن نگفته باشه. این که میگه هر چی من میخوام میگم، هر کاری میخوام بکنم بکنم، خب همونه دیگه. خب اینی که میگه هر کاری من میخوام بکنم بکنم و حرف انبیا رو بر عقل خودش تطبیق میکنه، یعنی جایگزین کردن دیگه، نه جایشین شدن دیگه. این همون حرف. خب اینا اومدن فطرت بیچاره رو دفن کردن. فرمود ما فطرتی دادیم لا تبدیل خلق الله، هیچ کسی نمیتونه فطرت مردم عوض بکنه. غیر خدا که قدرت ندارد، خود خدا هم عوض نمی کنه، چون به احسن تقویم خلق کرده. لذا با لای نفی جنس هم لا تبدیل خلق الله، این لا تبدیل، این لای نفی جنسه دیگه. یعنی هیچ کس نمیتونه خلقت الهی، فطرت الهی عوض بکنه. دیگران که قدرت ندارن، اما خود خدای سبحان هم که به احسن تقویم خلق کرده، خود به احسن تقویم خلق کرده که عوض نمی کند که. منتها انسان قد خواب من دستاها دسیسه کرده، دفن کرده این بیچاره رو و صداش به جایی نمیرسه. نه آمنا و انک ربنا، تو رب هستی، فهمیدی. ندارم بله، اما اونجا که میگن ربنا، نه یعنی آمنا و انک ربنا، علمنا، نه آمنا. بینید بین علم که کار عقل نظری است که متولی اندیشه است، و ایمان که کار عقل عملی است که متولی انگیزه است، خیلی فرقه. تو منطق ملاحظه فرمودید، انسان یه وقتی بحثای علمی دارد که حوزه و دانشو کارشون همینه، یه موضوعی دارن، یه محمولی دارن، یه نسبتی دارن، یه برهانی دارن، ثابت میکنن این محمول مال این موضوع است. این است را عقل نظری میفهمد. این قضیه را که میگن عقل و تسمل قضیه تو عقدن، یعنی با سرانگشت عقل اندیشه ور این موضوع با این محمول، این محمول با این موضوع گره میخورن. این میشه عقل. اما یه چیز دیگه هم لازم است، و این است که اساره این قضیه با جان آدم گره بخوره. این دیگه از دست عقل بر نمیاد، یعنی از دست عقل نظر، از دست حوزه دانشگاه بر نمیاد، از دست مسجد حسینیه بر میاد. اون با دست انگشت دیگر اساره علم را با جان خود گره میزند. این میشه ایمان، میشه تدین، این میشه عقیده. عقیده یعنی عقیده که با جان گره خورده. اون عقل است که امر علمی است. تو سمل قضیه تو عقدا یعنی با سرانگشت اندیشه عقلی این موضوع مهمور به هم گره خوردن. الف با از این از که گره هست بین موضوع مهمور، این با انگشت عقل نظره که من، اما حالا این رو انسان باید با جان خود گره بزند دیگر، این میشه ایمان. با این سرانگشت نمیشه، با انگشت دیگه باید گره بزنه. این انگشت فقط برای اصلونیسته، اون انگشت برای باید و نبایده، اون انگشتی که باید بایده اون فلجه. این بیان نورانی اسلامی فبود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل حوزه و دانشگاه رو که نگفته که خب خیلی هستن که عالمن. فرمود رب عالم قد قتل له جهله، این هم بیان نورانی حضرت دیگه. فرمود خیلی هستن درس خونده حوزه دانشگاه ولی جهل اینها اینا را از پا در آورده. این کدوم جهله؟ لا تجهلوا علمكم جهلا اذا علمتم فاعملوا و اذا تيقنتم فاقدموا، یعنی بذارید اون اصلت و فلج نشید، دلچیری نشید، عمل بکنید، یعنی اساره این علم را با جانتون گره بزنید. وقت میشه ایمان، میشه اعتقاد، میشه مراقبت، میشه محاسبت، میشه مشارطت و وارستگی همراهشه. خب این کار را نکرده، الان هم در قیامت است این دست علمی بازه، این سرانگشت بازه، کاملا میفهمه الله. صریحا خدا فرمود که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل، اینجا که جای کار نیست، اولین عمل ایمانه. اینجا که انگشتی ما نداریم که، اینجا یه انگشته هستیم فقط میفهمیم. تمام درد اینه که انسان بعد از موت میفهمد ولی نمیتونه به ایمان بیاره. نه جبران نیست، این تو خواب ما چی رستی؟ این بیان نورانی و مرحوم کلینی در جلد 8 کافی، این جلد 8 کافی خیلی لطائف دارد. فرمود بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدی، بعد ذات اقدس رؤیا را نصیب اینها کرده. اینها میامدن به انبیاشون که به انبیا ایمان نداشتن، گفت اینها چیه که ما میبینیم؟ اونا میفهمده اینا که شما میبینید از سنخ اون حرفایست که ما بهتون میگیم. ما گفتیم بعد از موت حق قدر شما انکار کردید، گفتیم سآلی هست، جوابی هست، یه حیاتی هست، انکار کردید. شما دلتون میخواست این مرده ها از قبرستان در بیان، اینجور نیست که از قبرستان در بیان، یه عالم دیگه است. اینا به عالم دیگر میروند نه به دنیا برگردن، این که تناسخ نیست که. اول بشر میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیا هرچی میگفتن باور نمیکردن، میگفتن بعد از مرگ یه حسابی از کتابی از اینو، میگفتن کسی رفت تو قبرستان که بر نمیگرده. بعد رؤیا را خدا نصیب اله کرده، اینا به انبیاشون میگفتن اینا چی که ما تو عالم میبینیم؟ همون اینا از سنخ اون چیزاست که ما بهتون میگیم. شما خیال نکنید که انسان که میمیره بعد وقتی زنده میشه یعنی از قبرستان زنده میشه، یه حیات دیگری. تو خواب چطوره؟ ما خیلی علاقمندیم وقتی که یک بزرگی را دیدیم، مخصوصا اهل بیت دیدیم، به سوالات خوب بکنیم. اما وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش فلان چیزی سوال میکردیم، مگه کاش در اختیار خود ماست. بیداری اون رویا عالم خواب محصول اعمال زمان حیات ماست. ما هر چه در زمان بیداریمون عمل کردیم تو خواب همونجور ظهور میکنه. خیلی از ماها، کمتر کسی که خواب صادق در مدت عمرش ندیده باشد. حالا یا بستگانش خواب میبینه، ابا اجدادش خواب میبینه، یا عالم و استادش خواب میبینه، بعد متأثر است که چرا من این مطلب را ازش سوال نمیکردم. خب این چرا جای تأسف ندارد؟ برای اینکه انسان در اون عالم نتیجه بیداری های روز خودش میبینه و اونجا هم مختار است، ولی اختیارش خودش کم کرده یا زیاد کرده. بنابراین این سوال و جواب کاملا قابل حل است. یعنی ادله اثبات رجعت هیچ منافاتی با این دو حیات و دو ممات ندارد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.